بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک فطرة السلیمة هست، در تحقیق معنای سر اختیار در عالم جسم. تا به اینجای از مطالب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که سر اختیار در عالم جسم از مباحثی که در فصول گذشته درباره سر اختیار در مقامات کلیه بررسی شد از اون مباحث خارج نیست. سر اختیاری را که بزرگوار علی الله مقامه در مقام وجود حق، در مقام وجود مطلق و در عالم خلق در مقام وجود مقید بررسی فرمودن، از اون تعاریفی که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن سر اختیار در عالم جسم از اون تعاریف خارج نیست. بلی، چون عالم جسم عالم تفاصیل و جزئیات هست و برای مبتدین و متوسطین در حکمت محل لغزش هست و محل سردرگمی هست برای فهمیدن سر اختیار، فرمودن که در فصل جداگانه این مبحث را در یک فصل جداگانه بررسی می فرمان. و عرض کردیم که بنابر اونجوری که اون تقسیم کاری که بزرگان علی الله مقامهم در بین خودشون وضع فرمودن، در اون تقسیم کاری که در بین خودشون قرار دادن، فهمیدن حق مطالب به واسطه مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه. و الحمدلله 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 به برکت دروس مبارکه متعدده و متکثره از این بزرگوار علی الله مقامه در دروس مبارکه تمام این مباحث به حمد الله بزرگوار شرح فرمودند و حقش را الحمدلله در دروس مبارکه و همچنین در رسائل مبارکشون بیان فرمودن، و این منتی هست از جانب امام زمان صلوات الله علیه حجت زنده روی زمین برای طالبین نجات، طالبین هدایت، برای طالبین بصیرت در حکمت آل محمد علیهم السلام که الحمدلله براشون مهیا هست، براشون آماده شده هست فهم این مطالب عالیه. در اینجا در این فصل شریف مقدمه فصل را بنا گذاشتن بر حدیث امام صادق صلوات الله علیه که به جناب مفضل علی الله مقامه بیان فرمودن در رابطه با کمال الهی، فرمودن که مادم یکون کلیات الحکمه ای الاطلاقات تامتن فی ظهورها تامتن فی بطونها کانت الحکمه ناقصتن من الحکیم. تا وقتی که کلیات حکمت، تا وقتی که صفات و اسماء الهی در تمام مقامات و مراتب بالفعل نشه، در این مراتب و مقاماتی که بالفعل نشه، این نقص در حکمت الهیه هست، نقص در خدا هست. کمال الهی اینجور تعریف میشه، کمال الهی لازمش این هست که که اسما و صفات الهی در مقامات و در مراتب مختلف بالفعل باشه و از جمله مقامات و مراتب عالم جسم هست و الحمدلله ثابت فرمودن به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و همچنین این بزرگوار در فصول گذشته که هر فعلیت غیبیه‌ای که سر از عالم جسم در نیاره متعین نمیشه، لازمه تعین و تشخص مراتب غیبیه این هست که در عالم جسم بالفعل بشن و مثالش راه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بیان فرمودن، مثالش مثال روح حیات و بدنی که در این عالم روح حیات برای خودش میگیره، اگرچه روح حیات بالکل شام هست و بالکل لامس هست و زائق هست و مبصر هست و سامع هست، تمام قوای خمسه و پنجگانه معناش در روح حیات هست، تا وقتی که این قوه ها در این بدن ظاهر نشه اطلاق این صفات برای این صاحب روح خلاصه نقص اطلاق این صفات برای صاحب روح کذب، به عبارت بهتر یک نوع کذب. اگر شخصی در این دنیا برای او بینایی حاصل نشه، اگرچه معنای بینایی در روح حیاتش هست، ولی شخصی که کور مادرزاد باشه و تا آخر عمرش کور باشه اطلاق صفت بینایی برای او کذبه. به همین جور صفات و اسماء الهیه، پس اسماء و صفات الهیه کمالشون این هست که در این عالم بالفعل بشن و ظاهر بشن، ظهور پیدا کنن. بعد بزرگوار علی الله مقام در ادامه مطالب فرمودن که این عالم از دو حیث بررسی میشه که هر دوی این حیث ها، این حیوس، هر دوشون با هم مرتبط هست. این دو حیث، حیث اول این بود که فرمودن که هر جزء از جسم، هر حسه جسمانی، این حسه مکانی هست، امکانی هست و خلاصه جایگاهی هست برای تعلق فعلیت‌های غیبیه. این حسه جسمانی بالقوه این خاصیت را داره که هر فعلیت غیبیه بر این تعلق بگیره. مثالش را در خودمون بیان کردیم از عبارات بزرگان علی الله مقامهم، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. همین بدنی که بدن عنصری که الان داریم در این عالم جسم، در این عالم دنیا، همین بدن ما از مواد مختلف تشکیل شده، از گیاهان مختلف، از حیوانات مختلف. این بدن مجموعه از مواد مختلف در این عالم هست و پیوسته این بدن در حال تبدیل و تبدل هست. این بدن پیوسته در حال تبدیل و تبدل هست و این حکمت خداست که هیئت ظاهر این بدن شکلش حفظ میشه برای اینکه شناسایی برای اطرافیان آسان باشه. یک موقعی من زید را گم نکنن، یک موقعی خلاصه در شناسایی من زید دچار خلل نشن. این حکمت خداست که این ظاهر محفوظ باشه، وگرنه موادی که این ظاهر را تشکیل میده همش در حال تبدیل و تبدله. حسه هایی که اینجا وارد میشه و خارج میشه، یک روز برش فعلیت یک نبات نشسته بود، یک روز فعلیت نباتیه برش تعلق گرفته بود، یک روز فعلیت جمادیه تعلق گرفته بود، یک روز فعلیت حیوانیه تعلق گرفته بود، یک روز زیدی بر این نشسته بود، باز وقتی از زید خارج میشه باز یک فعلیت جمادیه برش تعلق میگیره. پس هر حسه‌ای در این عالم جسم محل فعلیت‌های متعدد غیبیه است و چون که این حسه جسم زیغه و مکانش تنگه و وسعتش کمه، تا یک فعلیت خارج نشه فعلیت بعد واردش نمیشه. این هم حکمت خدا هست و عجب نظر عجیب و غریبی هست، عجب نظر خلاصه انسان سازی هست، نظری هست که به انسان بصیرت میده که دل به این عالم جسم و به این ظواهر دنیای فانی نبنده. این یک نظر. نظر دیگر فرمودن کل این عالم جسم و کل مجموع زمان بررسی بشه و الحمدلله مکرر بیان فرمودن در این نوع نظر که کل زمان را تشبیه می کنن به نهر راکد و اون سیر زمان را که در این زمان حال محبوس هست، جسمانیات و در حال گذر هست، تشبیه می کنن به کشتی که در این نهر راکد در حال سیر هست. فرمودن که حرکت این کشتی هم از روی حساب و کتاب و نهایت تدبیر و حکمت صورت میگیره. نهایت تدبیر و حکمت این کشتی در حال حرکت. فرمودن که این کشتی از لنگرگاه خودش شروع به حرکت کرد، از تصرف حورقلیا در این عالم، از منزل محمد و آل محمد علیهم السلام شروع به حرکت کرد در مقام جمادیت و همین جور سیر کرد بنابر اون تدبیر و اون چیدمان منظم و دقیقی که صانع مدبر حکیم برای این سیر در نظر گرفته بود، وارد شد در دوره نباتیت، وارد شد در دوره حیوانیت و وارد شد در دوره انسانیت و وارد شد در اون مرحله‌ای که این کشتی به یک حدی برسه از ترقی و یک حدی برسه از کمال که دوران برسه به دورانی که این زمین این وسعت را و این قابلیت را داشته باشه که مسکن ظاهری محمد و آل محمد علیهم السلام باشه. از وقت بعثت خلاصه این ظهور و این عنوان برای این کشتی آغاز شد، یعنی برای مردم هویدا شد این مقام و همینجور در حال سیر هست تا یک وقتی که این کشتی به یک حدی برسه در سیر خودش که اهل این عالم چشمهای حورقلیاویشون باز بشه و برای همه مشاهد بشه اون منزل تصرف محمد و آل محمد علیهم السلام که عالم حورقلیا باشه. گفتیم هیچ وقت حسه جسم نمیتوانه تبدیل بشه به حسه حورقلیاوی، هیچ وقت حسه جسم نمیتوانه به عالم مثال برسه، اگرچه گفتیم این معنا و این منظور و این مقصود در عبارات بزرگان علی الله مقامهم، در اون عبارتی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در رساله نائب السلطنه بیان فرمودن به این معنا هست که الان تعداد اندکی از مردم این قابلیت براشون پیدا میشه که چشمهای حورقلیاویشون باز بشه، ولی در اون زمان این قابلیت برای همه فراهم میشه انشاءالله تعالی، انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه، انشاءالله حضرت خلاصه چشمهای ما را به نور جمالشون روشن بفرمان. اگر هم که اجلمون مقدر بود، تقدیر شده بود که قبل از ظهور حضرت از دنیا بریم، انشاءالله حضرت اون دوران را، ظهور خودشون را و بعدش زمان رجعت را انشاءالله حضرت ما را محروم نفرمان که انشاءالله از جمله مؤمنین باشیم، از جمله خدام آل محمد علیهم السلام باشیم و از این زندگانی و این حیات انشاءالله نهایت حظ و لذت را ببریم. میفرماند که مؤمن سرورش و سلامتیش و عافیتش در اون زمان هست. بعد بزرگوار علی الله مقامی فرمودند که در ادامه مطالب باز اشاره فرمودند به فعلیات غیبیه که برای این که متعین بشن بایستی در این عالم ظاهر بشن و چجور خدای متعال این فعلیت های غیبیه را در این عالم در زمان خودش و مکان خودش ظاهر می فرماد، فرمودند که به واسطه اسبابی که خدای متعال مقدر فرموده و اون اسباب گردش آسمان ها هست بر گرد زمین، به واسطه این گردش فعل الهی در روی زمین جاری میشه و به واسطه اون حل و عقدی که در هر مولودی و هر مرکبی واقع میشه، نطفه‌ای که مخصوص باشه با اون فعلیت غیبیه اینجا ساخته میشه تا اون فعلیت غیبیه بر این نطفه و بر این حسه‌ای که اینجا مهیا شده تعلق بگیره و به واسطه تعلقش متعین بشه و متشخص بشه. از جمله اون فعلیت ها هم من و شما هستیم که خدای متعال از فضل خودش و از رحمت خودش، یعنی از محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما، اگرچه استحقاق نداشتیم، اگرچه هیچ مستحق نیستیم و نبودیم و نخواهیم بود، به فضل خودش و رحمت خودش ما را آفرید و به این جور سر از این عالم جسم در آوردیم، اینجا متولد شدیم و الحمدلله در ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام متعین شدیم. برای ادامه مطلب، برای اینکه بهتر بفهمیم ادامه مطلب را، اگرچه می افته بعد از ماه صفر، اگر زنده باشیم، اگر امام علیه السلام توفیق عطا فرمودن، مستحد دونستن امام علیه السلام و تفهیم حضرت عطا فرمودن، انشاءالله بقیهش را بعد از ماه صفر تحقیق میکنیم. ولی برای اینکه ادامه مطالب دانستنش لازمه، دانستن و فهمش این عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه است، تا هر جا که وقت اجازه بده عبارت را میخوانیم از رساله شریفه اشتقاق، و هر وقت هم که باز مصلحت امام علیه السلام بود انشاءالله بعد از ماه صفر تحقیق کنیم. میفرماد لا یخفا علی الحکیم، بر شخص حکیم مخفی نیست، ان کل ما یحدث فی هذه الارض، که هر چه که حادث میشه در این زمین، عبارت چون طولانی بقیهش را ترجمهش را میخوانیم، از جمع، از تفریق، از کون، از فساد، از ترکیب، از تخریب، از غنا، از فقر، از صحت، از مرض، از حیات، از موت، از عمل، از جهل، از بالا رفتن، از پایین آمدن، کل ما یحدث التی، هر چه که اینجا حادث میشه، یجمعها لفظ الجمع و تفریق، هر چه که در این حدوث لفظ جمع و تفریق جمعش بکنه، در این حدوث لفظ جمع و تفریق شاملش بشه، یعنی هر اتفاقی که اینجا میفته، چه فعلیت باشه، چه فعلیتها باشه، چه فاعلها باشن، چه فاعلها و چه فعل فاعلها، هرچه اینجا خلق میشه، هرچه اینجا اتفاق میفته، ساختن باشه یا خراب کردن باشه، بالا رفتن باشه یا پایین آمدن باشه، فنا شدن باشه یا خلق شدن باشه، هرچه واقع میشه، انما هو به واسطت الافلاک، همه اینها، همه این فعلیت ها، همه این خلق شدن ها، همه فاعل ها و فعل هایی که خلق میشن به واسطه افلاک، یعنی به سبب افلاک این خلقت صورت میگیره، انما هو به واسطه الافلاک، به واسطه افلاک هست. و اشراق اشعه الکواکب، و به واسطه اشراق اشعه کواکب هست، انوار کواکب هست، اشراقات کواکب باعث میشن روی این زمین حل و عقدهای متفاوت صورت بگیره نطفه های مختلف درست بشه. خوندیم در حکمت عروج عیسی علیه السلام به آسمان چهارم به فلک شمس رفت عیسی علیه السلام که خورشید را کمک کنه، خورشید را کمک کنه تا افلاک تقویت پیدا کنن، تا این زمین مهیا بشه برای مسکن ظاهری محمد و آل محمد علیه السلام. اینها حقایق خلقته، اینها حقایق حکمته. اگرچه خدا ذهن بشری که دستش را قطع کرده از دامان محمد و آل محمد علیه السلام ذهنش را از این حقایق پرت کرده، اگرچه نیست در میان اون کسانی که از غیر محمد و آل محمد علیه السلام حکمتشون را اخذ میکنن و دور از اذهانشون این مطالب، ولی اون چیزی که خدای متعال در خارج واقع در حکمت خودش در خلقت خودش جاری میفرماد بنابر این منوال بنابر این سنت و روش هست. میفرماد که به واسطه افلاک و اشراق کواکبه و حالات هلتی یخترن و بعضها بعضن، و حالاتی که در بین این کواکب پیدا میشه، اختراناتی که در بین این کواکب پیدا میشه، در هر اخترانی متناسب با اون اختران تأثیری که اون اختران در روی زمین میگذاره یک مولود خاصی متولد میشه. برای همین هست مثلا میگن اگر در فلان اختران فلان مولود نطفش منعقد بشه این شخص یک شخص عالم میشه، در فلان اختران این مولود نطفش منعقد بشه این شخص یک شخص جنگجو میشه. در هر اخترانی مولود خاصی بنابر اون اختران اینجا خلق میشه، یعنی همش بنابر حکمت، از روی اتفاق و تصادف نیست که یک شخصی عالم میشه، یک شخصی قاتل میشه، یک شخصی بزاز میشه. اینها از روی اتفاق و تصادف نیست، از نطفه‌ای که قرار این شخص ساخته بشه از اون نطفش برنامه ریزی شده هست، از اون نطفش از روی حکمت چیده شده هست اسباب این خلقتش. اشاره کردیم که به فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که در کتاب حدیقه عالم بزرگوار مرحوم آقا سید هاشم رضوان الله علیه از بزرگوار نقل میکنن، و عجب کتابی هست این کتاب حدیقه، کتاب حدیقه کتابی هست که شخص را در این زمان، در زمانی که مشافهتن به حضور بزرگان علی الله مقامهم نمیتوانیم برسیم، ولی به برکت این کتاب یک جوری امام زمان صلوات الله علیه اسبابش را فراهم فرمودن که انهو مشافهتن به خدمت بزرگ دین میرسیم علی الله مقامه. در اون کتاب بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که برای مردم ماه تولد اشخاص عزم داره و محل حساب و کتاب. الان هم خیلی رایج شده، هرچی زمان جلوتر میره خلاصه مردم فهمهاشون بیشتر میشه. مثلا میگن اون افرادی که در ماه تیر در برج تیر ماه متولد میشن فلان خصوصیات اخلاقی را دارن، یا فلان سرنوشت را دارن، یا فلان ویژگی ها را دارن. اینها واقعا تجربه شده هست، ملموس مشاهده، وگرنه همینجور از روی اتفاق صرف اینها مطرح نمیشه. به قول خلاصه اون حکیم ناحکیم، اون فیلسوف جاهل، اون شخصی که خودش را فیلسوف بزرگ میدانه برای مردم عزم داره، اگرچه هیچ در نزد خدا عزمی نداره، ولی این حرفش حرف راستی است. ابن سینا در این رابطه این را میگه، میگه که اینها از روی استقرا به واسطه استقرا بنا شده، یعنی به واسطه تجربه هایی که بشر خلاصه این تجربه ها را جمع‌بندی کرده نتیجه گرفته از این تجربه ها و واقعا همینطوره، تأثیر داره. در اونجا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان بیشتر از اون ماهی که شخص درش متولد میشه که تأثیر داشته باشه، اون نطفه شخص هست که در چه زمانی منعقد شده. اصل تأثیر در نطفه هست، در وقت انعقاد نطفه هست، نه در وقت تولد. میفرماد اصل تأثیر اونجا هست که در چه اقترانی این نطفه منعقد شده. برای همین هم هست در احادیث اهل بیت علیهم السلام خیلی تاکید دارن مثلا در شب عید فطر نطفه منعقد نکنید، در شب عید قربان منعقد نکنید، در اول ما، در آخر ما، در نیمه ما. حتی می فرماد امام علیه السلام اگر این وقت نطفه منعقد بشه شخص جلاد میشه، اگر این وقت منعقد بشه یک شخص زانی یا زانیه میشه. می فرماد خصوصیات اخلاقیش را، اینها تأثیر داره. یا حتی در اون مکانی که این نطفه منعقد میشه تأثیر داره، مثلا در سطحی که این نطفه منعقد میشه، اگر امیرالمومنین، حدیث را رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین میفرماد اگر اون سطح زیرش خالی باشه، مثلا یک سقف اتاقی باشه که در زیرش زیرزمین باشه یا یک طبقه دیگری باشه، نطفه صالحی نوعا نمیشه، تأثیر داره. و خود همین آپارتمان هایی که الان ساخته میشه یک نوع نطفه خراب کن هست، یک نوع نس خراب کن هست، واقعا تأثیر داره، تأثیر داره. حدیث خاص داریم بر تک تک این حقایق. لذا میفرماد که این، بله، در مواعظ مبارکشون هم میفرماد که خلاصه در اون آشوبی که در همدان رخ داد و اون نوع جهلی که و نوع بیمروتی که و نوع بیانصافی که نسبت به بزرگ دین علالله مقامه صورت گرفت و صورت می گرفت در اون زمان، یکی از علتهاش را همین نوع خانه ها ذکر می فرمان که نوع انزیرش خالی هست. می فرماد که لحاظا این حالاتی که کواکب با هم اقتران پیدا می کنن، اقتران این کواکب در روی این نطفه ها تأثیر می گذاره، نه تنها نطفه انسان بلکه در نطفه تک تک اشیا، مثلا معدنی که اینجا حاصل میشه، جمادی که اینجا شکل میگیره، نباتی که اینجا شکل میگیره. و چون انسان نسبت به سایر مولودات بیشتر محل اهمیت و محل نظر هست، چون تمام این چرخ و فلک، تمام این آسمان و زمین مقدمه وجود انسان عابد بر روی زمینه، برای همین انسان بیشتر نطفش محط نظر هست. و من المعلوم ان السماوات انما تجری على حسب ارادت الله سبحانه. می فرماد این مطلب هم معلوم واضحه که آسمان ها به واسطه اراده خدای سبحانه جاری میشن، یعنی از روی نظم، حکمت، تدبیر. گفتیم اون حدیث شریف را، چقدر مردم از این احادیث غافلن. حدیثی که امام علیه السلام در زمان یوشع ابن نون را بیان میفرماند، میفرماد حضرت صلوات الله علیه، مردم در اون زمان گفتند تا وقتی که ما به آینده ها واقف نشیم ایمان نمی آریم، که حضرت یوشع علیه السلام مأمور شد به واسطه علم نجوم آینده ها را به اینها تعلیم کنه. و چون بنی اسرائیل یک قوم کم شعوری بودن، لجوجی بودن و سوء استفاده می کردن، اینقدر از این علم نجوم سوء استفاده کردن که گفتیم در زمان داوود علیه السلام حضرت داوود با چه مکافاتی روبرو شد وقتی که لشکر مهیا میکرد به جنگ این کفار بره. چون اینها یاد گرفته بودن علم نجوم را، لشکرشون را از اون افرادی تشکیل میدادن که میدانستن هنوز اجل اینها نیامده و پیوسته داوود شکست میخورد، تا اینکه امام علیه السلام میفرماد خدا به دعای داوود علیه السلام در این نجوم تغییراتی داد به حکمت خودش که دیگر نتوانند معلوم بشه برای اینها، بتوانند دقیق این را پیش بینی کنند، پیشگویی کنند که که چه شخصی اجلش در چه زمان خواهد بود. این دیگه منحصر شد به حجت علیه السلام. میفرماد معلوم است که آسمان ها جاری میشن بر حسب ارادت الله سبحانه و لیست به نفسها مؤثره تلک تأثیرات المتقنه. میفرماد این هم واضحه که خود این آسمان ها به نفسه مستقلن مؤثر نیستن در حوادث زمینی. آسمان ها بیچاره ها مثل چکش ها، مثل اره ها، مثل تیشه های میمانن در دست نجار. خودشو نمیدانن چه قرار حادث بشه. اون شخص نجاری که در پس این نشسته، اون صانع مدبر حکیم، اون امام حی مقتدر که در پس این ابزار و آلات و اسباب نشسته میدانه اینجا چه میکنه، وگرنه خود چکش و سندان و اره چه میدانه اینجا، سوهان چه میدانه چه قرار ساخته بشه. پس آسمان ها به نفس مؤثر در روی زمین نیستن مستقلن، کما روی ما معنا، چنان که روایت شده حدیث شریفی که این معنای اون هست: اذا اراد الله سبحانه احداث شیء فی الارض یلقی الی روح القدس و یلقی روح القدس الی الكواکب و تجر الكواکب علی حسب ما اراد الله سبحانه. وقتی که خدای متعال اراده می فرماد که روی زمین یک شیعی را جاری بکنه و بسازه، اراده خدا کجا جاری میشه؟ از کجا سرزیر میشه؟ از اونجایی که در زیارت سید الشهدا علیه السلام می خوانیم: ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده خدا از قلب محمد و آد محمد علیه السلام سرزیر میشه و جاری میشه. پس وقتی خدا اراده میکنه، یعنی قلب محمد و آد محمد صلوات الله علیهم بر این حادثه، بر این واقعیت، بر این فاعل و فعل تعلق میگیره، چه اتفاق میفته؟ یلقی الی روح القدس، القا میشه به روح القدس، که روح القدس یکی از اسباب اعظمشون هست. روح القدس یکی از اون نوکرهای خادسشون هست. و یلقی روح القدس الی الکواکب، و روح القدس که اون ملک اعظم باشه، اون نوکر بزرگشون باشه، امر این عالی جناب را، این حضرت عالی جناب صلوات الله علیه را القا میکنه به آسمان ها، به کواکب، که صاحب شما، آقای شما در قلب مقدسش تعلق گرفته که این حادثه و این واقعه بر روی زمین جاری بشه. و تجر الکواکب علی حسب ما اراد الله سبحانه، و آسمان ها و نجوم و کواکب جاری میشن بر اون چیزی که روح القدس خبر داده از قلب آقای خودش صلوات الله علیه، که بر اون جاری بشن. همون حدیثی که فرمودن امام عسکری صلوات الله علیه: ان روح القدس فی جنان الساقوره ذاق من حدائق نل باکوره. اگر روح القدس روح القدس شد، چون از باغهای ما یک میوه نوباوهی خورد، معرفت داشت به ما، چون ریزخار خان احسان ما بود، شد روح القدس، شد نوکر خلاصه از اون نوکرهای محل عنایت ما. پس هرچه که این قلب مقدس صلوات الله علیه برش تعلق بگیره، به واسطه روح القدس و آسمان ها بر روی زمین جاری میشه انشاءالله، که قلب مقدس صاحب آسمان ها و زمین تعلق بگیره بر این که انشاءالله عواقب امور ما انشاءالله ختم بخیر باشه، انشاءالله این قلب مقدس از ما راضی باشه انشاءالله، و انشاءالله زندگانی ما را، فوت ما را و برانگیخته شدن ما را بر حسب رضای مقدس شاری بفرماید انشاءالله تعالی. انشاءالله اگر این قلب مقدس مصلحت دانست، در بعد از ماه سفر انشاءالله بقیه مطالب این رساله شریفه را میخوانیم که ادامه عبارات کتاب فطرت السلیمه از روی فهم واقع بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.